مجلس رو باید به دو بخش تقسیم کرد، یکی شهرستان ها و یکی هم تهران. مراکز استان های بزرگ فیلتر شورای نگهبان تقریبا اکثر شهرها رو از نمایندگانی که اصلاح طلب باشن یا معتدل باشن سرشون رو رد کرد. در شهر مثل تهران که مرکز ثقل وضعیت، بیشترین پیغام رو انتخابات داد. پیغام انتخابات هم به این صورت بود که افراد خاص با وابستگی‌های خاص خودشون از مردم رأی نگرفتن. مهمترین بازنده با پیغام ویژه آقای حداد عادل بود. پیغامش اینه که یک نفر از لیست اصولگراها رای نیاورد.
آقای احمدی، به نظر شما عامل ای که باعث شد اینطور در تهران رای گیری بشه کجا میشه جستجو کرد؟
شورای نگهبان این دوره خیلی شدیداً با قضیه برخورد کرد. آقای آیت الله جنتی یکی دو روز قبل از روز رای گیری در زرامین گفتند که ما که افرادی که حدس می‌زدیم در جریان سال 88 فعال بودن هست اونا رو رد صلاحیت کردیم. خب این تأثیر بسیار منفی در ذهن مردم گذاشت. مهمتر بخش دیگر مسئله حاج حسن آقای خمینی. رد صلاحیت حاج حسن آقای خمینی با توجه به اظهار نظری که آیت الله یزدی کرد، آیت الله یزدی گفتش که من با حاج حسن آقای خمینی صحبت کردم، ایشون رو مجتهد کاملی دیدم که همه ابواب رو میداند. خب اینا از دید مردم و از چشم مردم پنهان نمیمونه.
آقای احمدی، چه ترکیبی برای مجلس آینده قابل تصور هست؟
با توجه به خروج آقای حداد عادل، بزرگترین به اصطلاح شخصیت اصولگراها از جمع نمایندگان مجلس، ترکیب مجلس یک شکل جدیدی گرفته. البته فراموشمون نشود آقای کاظم جلالی یکی از مدیران و جریانسازایی است که طی این سالیان طولانی تالیته آقای باهنر، خروج باهنر از جمع نمایندگان، خلأش به وسیله آقای جلالی پر شد و جلالی دیگه اصولگرا نیست. جلالی در جمع اعتدالیون قرار داره. انتخابات قم رو هم باید در نظر گرفت که ببینیم آقای لاریجانی اول است یا دوم است. با کیفیتی که اگر آقای لاریجانی مقام دوم رو داشته باشه با توجه به حضور آقای کاظم جلالی در تهران.
آقای احمدی، آیا این ترکیب آرایی که شما برشمردین تأثیری بر روی انتخاب هیئت رئیسه مجلس هم خواهد داشت؟
ترکیب هیئت رئیسه به باور من دمتسو پیدا کنه به طرف آقای آره. چون اگر شما نگاهی به لیست کاندیداها بکنید به سه بخش تقسیم شدن، اصولگراها، اصلاح طلبها، اعتدالیون و مستقلها با هم بشتشید.
خب چه تأثیری این انتخابات بر فضای کلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میتونه داشته باشه؟
اول یک مجلس معتدلی خواهیم داشت. این مجلس معتدل حداقل تندرویهایی که بخش عظیمی از نمایندگان سابق داشتن و داخل مجلس به شعار زنده باد مرده باد پرداختن دیگه توجه نخواهد. مجلس هشتم و نهم فی‌الواقع بخش وظیفه اصلی خودش یعنی نظارت بر عمل کرده قوه مجریه و نظارت بر نحوه هزینه کرده بودجه سالیانه رو به باور من از دست داده بود. اگر از دست نداده بود پرونده 3000 میلیاردی، پرونده بابک زنجانی، پرونده معاونین رئیس جمهور سابق و ده‌ها پرونده ریز و درشت دیگر پیش نمی‌آمد. یعنی اگر مجلس وظیفه نظارتی خودش رو اهمال کرد اون وقت پیش نمی‌آمد. ما الان اولین مطلبی که خواهیم داشت مجلسی داریم به باور من مجلس معتدل پاسخگو و اصولگراهایی هم که به مجلس راه نیافتن اون شاخه تندرو بودن و اصولگراهایی هم که الان به مجلس راه پیدا کردن معتدلی هستن. این مجلس به باور من بین مجلس پنجم و مجلس ششم، یعنی نقاط مثبت مجلس ششم رو داره منهای تندرویهاش و نقاط معتدل مجلس پنجم رو خواهد داشت. یعنی در تاریخ ما خواهد ماند مجلس دهم یک مجلس اعتدالی است. این مجلس باید برنامه‌ریز کلان مملکت باشه.